از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، چرا خدا چون خدا عمل نمی‌کند، حبقوق و مسئله شرارت، نوشته دکتر دیوید بس، انتشارات نور جهان.
فصل هشتم، یاد بگیریم دوباره سرود بخوانیم. قسمت دوم. اکثر نویسندگان کتاب مقدس غالباً اعمال مقتدرانه و نجات بخش خدا را یادآوری کردند، یعنی آن لحظاتی در تاریخ جهان که خدا شخصاً و با قاطعیت برای رهایی و نجات قومش دخالت کرده است. بزرگترین اقدام خدا در عهد عتیق واقعه خروج، یعنی داستان رهایی بنی اسرائیل از قید بندگی در مصر بود. در عهد جدید بدون شک قدرتمندانه ترین و بزرگترین عمل خدا صلیب است. آن هنگام که بره راستین فسح قربانی شد تا با خون خود قوم خدا را فدیه دهد، جایی که پسر انسان بلند کرده شد تا زندگی تمام کسانی را که به او ایمان آورده اند نجات بخشد. اینها وقایعی هستند که بنی اسرائیل و کلیسا هیچ وقت از تکرار و بازخوانی آنها خسته نمی شوند. تکرار مکرر داستان خروج توسط عده زیادی از نویسندگان کتاب مقدس بسیار تعجب آور به نظر می رسد. حتی با این وجود، آنچه بیش از هر چیز دیگر توجه انسان را به خود جلب می کند این است که آنان در بازگویی‌های خود خوانندگان را درست در بطن روایت قرار می‌دهند. وقتی موسی درست قبل از مرگش در آستانه ورود به سرزمین موعود با قوم بنی اسرائیل سخن گفت، بعضی از خطاهایی را که در طول مهاجرت خود مرتکب شده بودند به آنها یادآوری نمود. در کلام خداوند می‌خوانیم: پس به شما گفتم به کوهستان اموریانی که یهوه خدای ما به ما می‌دهد رسیده اید. اینک یهوه خدای تو این زمین را پیش روی تو گذاشته است. پس برای و چنان که یهوه خدای پدرانت به تو گفته است، آن را به تصرف آور و ترسان و هراسان مباش. لیکن شما نخواستید که بروید، بلکه از فرمان خداوند عصیان ورزیدید و در خیمه های خود هم همه کرده گفتید، چون که خداوند ما را دشمن داشت، ما را از زمین مصر بیرون آورد تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده هلاک سازد. پس من به شما گفتم، مترسید و از ایشان هراسان مباشید. یهوه خدای شما که پیش روی شما می رود برای شما جنگ خواهد کرد. لیکن با وجود این همه شما به یهوه خدای خود ایمان نیاوردید. کتاب تثنیه باب 1 آیات 20 تا 23. توجه کنید که موسی در نقل این روایات تاریخی مرتباً از ضمیر دوم شخص جمع استفاده می کند. این را به شما گفتم و شما این را گفتید. پس این را گفتم و شما آن را انجام دادید. ولی وقایعی که موسی توصیف می‌کند وقایعی هستند که 38 سال قبل در زمان پدران و اجداد شنوندگانی که در آن لحظه صحبت‌های او را می‌شنیدند اتفاق افتاده بود. هیچ کدام از آنها در اتفاقاتی که موسی اشاره می‌کرد دخالتی نداشتند. در آن زمان یا بچه‌های کم سن و سال بودند یا اصلاً به دنیا نیامده بودند. به جز کالیب و یوشع، تمام کسانی که در آن تحول بزرگ همراه موسی بودند اکنون در قید حیات نبودند. نگاه کنید به تثنیه باب 2 آیات 14 و 15 و همینطور کتاب اعداد باب 26 آیه 65. با این وجود موسی طوری با نسل حاضر قوم خدا سخن میگوید که گویا در واقع 38 سال پیش شخصا حضور داشتند. البته همین الگو در مورد جوانب خوشایند واقعه خروج نیز به کار می رود. موسی کمی بعد در ادامه سخنان خود می گوید: آیا مثل این امر عظیم واقع شده یا مثل این شنیده شده است؟ آیا قومی هرگز آواز خدا را که از میان آتش متکلم شود شنیده باشند و زنده بمانند چنان که تو شنیدی؟ و آیا خدا عزیمت کرد که برود و قومی برای خود از میان قوم دیگر بگیرد با تجربه ها و آیات و معجزات و جنگ و دست قوی و بازوی دراز شده و ترس های عظیم؟ موافق هر آنچه یهوه خدای شما برای شما در مصر در نظر شما به عمل آورد؟ این بر تو ظاهر شد تا بدانی که یهوه خداست و غیر او دیگری نیست. از آسمان آواز خود را به تو شنوانید تا تو را تأدیب نماید و بر زمین آتش عظیم خود را به تو نشان داد و کلام او را از میان آتش شنیدی. یهوه خدای ما با ما در حوریب عهد بست. خداوند این عهد را با پدران ما نبست، بلکه با ما که جمیعاً امروز در اینجا زنده هستیم. خداوند در کوه از میان آتش با شما روبرو متکلم شد. کتاب تثنیه باب 4 آیات 32 تا 36 و همینطور باب 5 آیات 2 تا 4. وقتی خداوند عید فسح را مقرر فرمود و فرمان داد که آن را در تمام نسل‌های آینده رعایت کنند، اضافه نمود: چون پسران شما به شما گویند که این عبادت شما چیست، گویید این قربانی فسح خداوند است که از خانه های بنی اسرائیل در مصر عبور کرد وقتی که مصریان را زد و خانه های ما را خلاصی داد. کتاب خروج باب 12 آیات 26 و 27. یکی دانستن تمام نسل های قوم خدا با اولین نسلی که عملاً در زمان وقایع نجات زندگی می کرد تنها به این موارد محدود نمی شود. اقدام عظیم خدا در رهایی قوم خود که با برگزاری عید فسح یادآوری می شود، آن هنگام نبود که خداوند از خانه های بنی اسرائیل در مصر عبور کرد و خانه های ایشان را خلاصی داد، بلکه وقتی خانه های ما را خلاصی داد. موسی در باب ششم کتاب تثنیه با تکرار این فرمان آن را بست می دهد. در کتاب تثنیه می خوانیم: چون پسر تو در ایام آینده از تو سؤال نموده گوید که مراد از این شهادات و فرایض و احکامی که یهوه خدای ما به شما امر فرموده است چیست؟ پس به پسر خود بگو: ما در مصر غلام فرعون بودیم و خداوند ما را از مصر با دست قوی بیرون آورد و خداوند آیات و معجزات عظیم و دردها بر مصر و فرعون و تمامی اهل خانه او در نظر ما ظاهر ساخت و ما را از آنجا بیرون آورد تا ما را به زمینی که برای پدران ما قسم خورد که به ما بدهد درآورد. تثنیه باب 6 آیات 20 تا 23. بنابراین وقتی نویسنده کتاب مقدس به روایت داستان نجات می‌پردازد، صرفاً به یادآوری وقایع بزرگی که مدت‌ها قبل برای مردمانی دیگر اتفاق افتاده اکتفا نمی‌کند. یادآوری از دیدگاه کتاب مقدس مفهوم بیشتری از به یاد آوردن محض دارد. یادآوری یک واقعه یعنی با آن زیستن و خود را با آن یکی دانستن. حبقوق در اینجا و در قالب شاعرانه باب سوم همین کار را می کند. در کتاب حبقوق می خوانیم: خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران. سلاح جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید. پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید و ستر قوت او در آنجا بود. پیش روی وی وبا می رفت و آتش تب نزد پاهای او می بود. او بایستاد و زمین را پیمود. او نظر افکند و امتها را پراکنده ساخت و کوههای ازلی جستند و تلهای ابدی خم شدند. طریقهای او جاودانیست. خیمه های کوشان را در بلا دیدم و چادرهای زمین مدیان لرزان شد. با غضب در جهان خرامیدی و با خشم امتها را پایمال نمودی. برای نجات قوم خیش و خلاصی مسیح خود بیرون آمدی. سر را از خاندان شریران زدی و اساس آن را تا به گردن عریان نمودی. سلا، سر سرداران ایشان را به عصای خودشان مجروح ساختی، حینی که مثل گرد باد آمدند تا مرا پراکنده سازند. خوشی ایشان در این بود که مسکینان را در خفیه ببلعند، با اسبان خود بر دریا و بر انبوه آبهای بسیار خرامیدی. حبقوق باب 3 آیات 3 تا 7 و آیات 12 تا 15. حبقوق در اینجا سبک خاص خود را در بازگویی داستان خروج نشان می‌دهد. تیمان و کوه فاران به ناحیه بیابانی جنوب یهودیه یعنی شبه جزیره سینا اشاره می‌کند، جایی که خدا شریعت خود را در زلزله و رعد و برق مکشوف نمود. سایر اشارات یادآور دریای سرخ و رود اردن و فتوحاتی است که بر سر راه خود به سوی سرزمین موعود بر قبایل نگب داشتند. حبقوق تمام اعمالی را که خدا برای قومش انجام داده به یاد می آورد و خوانندگانش را نیز به یادآوری آنها دعوت می کند. آیا به واژه سلاح در آخر آیات 3 و 13 سرود توجه کرده اید؟ شاید در مزامیر داوود این کلمه را دیده باشید. سرود باب سوم کتاب حبقوق و کتاب مزامیر تنها متونی در کتاب مقدس هستند که این کلمه به کار رفته است. سلاح دستور یا اصطلاحی موسیقیایی است که بیانگر لزوم تغییر آهنگ یا مکس می باشد. شاید به معنی بالا بردن درجه صدا یا تعویض گام و ریتم موسیقی یا فقط علامتی برای گفتن آمین باشد. شاید هم تنها علامتی است برای در نظر گرفتن زمانی کوتاه به جهت مکس و یادآوری تاریخ نجاتی که آن را می سرایید. خدا زمانی قوم خود را از بردگی در مصر نجات داد که هیچ امیدی نداشتند. به قول فلیمینگ راتلج در یکی از موعظاتش، خدا راهی از میان بیراهه برپا نمود و بنی اسرائیل را زمانی به سرزمین موعود درآورد که تمام راه‌ها بسته بود. خدا همه اینها را برای قوم خود به انجام رسانید. مزیتی که من و شما نسبت به حبقوق داریم این است که ما قسمت بعدی داستان نجات را می‌دانیم. داستانی مشتمل بر آخوری در بیت لحم، صلیبی بر جلجتا، قبری خالی در باغ، زبانه های آتش در بالاخانه و رسیدن انجیل به اقصای زمین. همه این امور را نیز خدا به انجام رسانید. یادآوری به مفهوم کتاب مقدسی آن هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید نقشی اساسی و مرکزی دارد. این را به یاد من بجارید. لوقا باب 22 آیه 19. شام خداوند تنها یک یادآوری خشک و خالی نیست که بخواهیم رنج و مرگ عیسی مسیح را با احترام در ذهن خود به یاد آوریم. وقتی نزد میز عشای ربانی میاییم، او در روح القدس با ما حاضر است. او را ملاقات میکنیم، رنج و مرگ او را زنده میکنیم. با ایمان و سپاسگزاری او را غذای قلبی خود می‌سازیم و همانطور که مسیح را در جانهای خود می‌پذیریم، بدنهای ما نیز نان و شراب را دریافت می‌کنند. در دوران نوجوانیم به مجموعه داستانهای تاریخی معروف به ما آنجا بودیم علاقه زیادی داشتم و آنها را می‌خواندم. ما آنجا در پرل هاربر بودیم. ما آنجا با برادران رایت بودیم و غیره. اگر خود را متعلق به قوم خدا می دانیم، ما در تمام کارهایی که خدا به جهت نجات ما انجام داده واقعا در آنجا بودیم. پاسخ شخص ایماندار در مورد وقایع تاریخ نجات همانند این جمله ساده است: آری، وقتی خداوند منو مصلوب می کردند، من آنجا بودم. بنابراین در هنگام ترس و ناامیدی، اولین کاری که می توانید انجام دهید، خواندن سرودی در مورد نجات خداوند و به یاد آوردن کارهایی است که خدا در گذشته برای شما انجام داده است. ای خداوند، چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم. ای خداوند، عمل خیش را در میان سالها زنده کن. در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را به یاد آور. حبقوق باب 3 آیه 2. لب کلام و چکیده دعای حبقوق این است: ای خداوند، من اعمال قدرتمندانه تو را در گذشته شنیدم که چگونه قوم ما را از مصر نجات دادی و آنها را توسط موسی هدایت کردی و تمام این معجزات بزرگ را انجام دادی، ولی امروز چه؟ برای ما چه خواهی کرد؟ همان کاری را که برای آنها کردی برای ما هم انجام بده. درخواست حبقو گستاخانه به نظر می رسد، چنان که گویی به خدا می گوید تاریخ نجات سراسر کامل و نیکوست، ولی چه خوب بود اگر امروز هم یکی دوتا معجزه انجام می دادی. می خواهم با چشمان خودم ببینم که امروز و در همین جا ما را نجات می دهی. فکر می کنم منظور واقعی حبقو چیزی شبیه این جملات باشد: ای خداوند، درخواست واقعی من این است که حضور تو را در زندگیم تجربه کنم، همان تجربه‌ای که مقدسین بزرگ در زمان قدیم داشتند. از تو می طلبم که کار خود را در من انجام دهی، حتی اگر چه ممکن است گاهی اوقات برایم رنج‌آور باشد. از تو این تقاضا را ندارم که بر من سخت نگیری، تنها این را از تو می خواهم که اگر مرا داوری می کنی، اگر مرا تأدیب می کنی، اگر برای رشد من تجربه های تلخ را به کار می گیری، رحمت خود را نیز به من نشان دهی. به اعتقاد من این موضوع کلید حل مسئله است. همه انسان ها می توانند برکات خدا را از او بطلبند. حتی ممکن است منکرین وجود خدا نیز برای رهایی از بحران‌ها فریاد استمداد برآورند. ولی کار نجات بخش خدا در ما فراتر از رهانیدن فرد از مشکلات است. ما نه تنها نیازمند نجات از گناهان خود، بلکه واقعاً محتاج رهایی از آنها هستیم و به شدت نیازمند آنیم که زندگیمان چنان متحول شود که شخصیت و رفتار ما آینه عیسی مسیح باشد. نگاه کنید به رومیان باب 8 آیه 29: و این امر مستلزم روند طولانی و بعضن دردآور انضباط روحانی و تحول شخصی است. نگاه کنید به فیلیپیان باب 1 آیه 6: ما معمولاً از خدا می خواهیم که طبق نقشه های ما عمل کند، یا هنگامی که ایمان داشتن برای ما مشکل می شود به گونه‌ای واقعیت خود را به ما ثابت کند، یا اینکه برای خلاصی ما از امتحانات سخت و دردناک معجزه انجام بدهد. ولی بلوغ روحانی یعنی رسیدن به جایی که از خدا بخواهیم نقشه خود را صرف نظر از پیامدهای خوشایند یا ناگوار آن برای زندگی ما به عمل آورد. در حین غضب رحمت را به یاد آور. وقتی دیوید دیکسون، الهیدان اسکاتلندی، در بستر مرگ بود، کسی از او پرسید: چه کار می کنی؟ دیوید جواب داد: تمام خوبی ها و بدی هایم را جمع کردم و همه را با هم دور می اندازم و از آنها فرار می کنم تا به سوی نجات دهندم عیسی مسیح بروم که در او آرامش مطبوع می یابم. به راستی که گناه خشم و غضب را پیش می آورد. نمی خواهم در دنیای زندگی کنم که در آنجا گناه، از جمله گناه خود من، بی مجازات بماند. نمی خواهم خدایی را پرستش کنم که در مقابل بدیها و شرارتها بی تفاوت باشد. خدای بی ضرر و هیچ کاره که هیولای شرارت را چنان نادیده می انگارد که گویی هیچ اهمیتی برایش ندارد. خدای کتاب مقدس چنین خدایی نیست. پس احتیاط نمایید، مبادا عهد یهوه خدای خود را که با شما بسته است فراموش نمایید. زیرا که یهوه خدایت آتش سوزنده و خدای غیور است. کتاب تثنیه باب 4 آیات 23 و 24. بنابراین خشم خدا واقعی است، اما رحمت و آرامش او را در عیسی مسیح می‌یابیم. دیدیم که به یاد خدا بودن چقدر در ایمان از دیدگاه کتاب مقدس اهمیت دارد. ولی موضوع مهمتر این است که خدا ما را به یاد دارد. خواسته غایی و دعای نهایی ما نیز همین است. آن هنگام که دزد نادم به سوی مردی که در کنار او بر صلیب جان می‌داد فریاد برآورد، چیز زیادی نمی‌خواست. شک دارم که حتی او به درستی دانسته باشد که چه می‌خواهد، یا دانسته باشد شخصی که در کنار او مصلوب شده چه کسی است. او تمام خواسته‌های خود را در این جمله خلاصه کرد: ای عیسی، مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خود آیی. و همین کافی بود. از جان نیوتن نقل کردند که در اواخر عمرش گفته بود: من 82 سال سن دارم و حافظه خود را تقریبا از دست دادم، ولی هنوز دو چیز را به خوبی به خاطر دارم. یکی این که من گناهکار بزرگی هستم و دیگر این که نجات دهنده بزرگی دارم. امیدوارم که هرگز این دو حقیقت بزرگ را فراموش نکنیم. پایان فصل 8.
از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.